أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در رابطه با مسئله نهی در عبادات بود. گفتیم که نهی در عبادات پنج صورت دارد. صورت اول و دوم را بیان کردیم، رسیدیم به صورت سوم. سومین صورت در نهی در عبادات، نهی از شرط عبادت بود. اگر شارع مقدس در شرط عبادت نهی را بیان کند، مثل این که گفتیم نهی می کند از پوشیدن لباسی که از حیوان حرام گوش تهیه شده است، یا نهی می کند از پوشیدن لباس حریر خالص برای مردان. اینها نهی در شرط عبادت است، زیرا لباس نمازگزار از شرایط عبادت است. خب، کلام در این بود که آیا نهی از شرط عبادت موجب بطلان عبادت می شود یا موجب بطلان نمی شود؟ در جلسات گذشته گفتیم در این رابطه سه نظریه وجود دارد. دو نظریه را مطرح کردیم و الان ان شاء الله نظریه سوم را که مختار ما هست بیان می‌کنیم. نظریه سوم آن است که نهی از شرط عبادت موجب بطلان می‌شود، عبادت را باطل می‌کند. و برای اثبات این نظریه ما دو دلیل داریم. هر دو دلیلی که در این صورت سوم بیان می کنیم همان دو دلیلی است که در صورت دوم بیان کردیم. صورت دوم نهی از جزء عبادت بود، صورت سوم نهی از شرط عبادت. ما در صورت دوم دو دلیل بیان کردیم برای اینکه نهی در جزء عبادت موجب بطلان می شود. دقیقا همون دو دلیل در این صورت سوم هم پیاده می شود. خب بریم سراغ دلیل اول. دلیل اول از طریق بیان نسبت میان دلیل اصل عبادت و دلیل نهی از شرط عبادت. خوب دقت بفرمایید که این دلیل ما بر اساس چهار مقدمه صورت می گیرد. یک، اولین مقدمه این است که نسبت میان دلیل اصل عبادت و دلیل نهی از شرط عبادت عموم و خصوص مطلق می باشد. توضیح ذالک، ما در این مسئله که الان هستیم با دو دلیل مواجه هستیم. یکی دلیل اصل عبادت، مثلا در نماز می فرماید اقیم الصلاه، نماز را به پا دارید. این دلیلی است که اصل مشروعیت عبادت صلات را بیان میکنه. به این میگیم دلیل اصل عبادت. در برابر این دلیل یه دلیل دیگری داریم که نهی میکند از شرط عبادت. مثلا میگه لا تسل فیما لا یؤکل لحمه، لا تسل فیما لا یؤکل لحمه، نماز نخوان در اون چیزی که حرام گوشته. اینم دلیل نهی ما هست. حالا نسبت بین این دوتا چیه؟ اون دلیل اقیم و صلات می شود اعم مطلق، این دلیل صلات در لباس حیوان حرام گوش اینم میشه اخص مطلق. پس نسبت بین این دوتا دلیل عموم و خصوص مطلق می شود. این مقدمه اول. دو، مقدمه دوم این است که هرگاه نسبت بین دو دلیل اعم و اخص مطلق باشد، لازمه این نسبت تقیید اخص است نسبت به اعم. اگه ما دو تا دلیل داشته باشیم، یکی اعم مطلقه یکی اخص مطلقه، لازمه چی میشه؟ این که اخص مطلق قید میزند به اون اعم مطلق. مثلا به این مثال دقت کنید، یه دلیل داریم که میگوید اعتق رقبتن، یه دلیل دیگه داریم میگه لا تعتق رقبتن کافرتن، رقبه کافر را عتق نکن. خب این دلیل دوم رقبه کافره اخص می شود از اون مطلق رقبه، میاد و چه کار میکنه؟ تقیید میزنه. یعنی لا تعتق رقبتن کافره اون اعتق رقبتن را قید میزنه، نتیجه میشه رقبه مؤمنه. پس بنابراین مقدمه دوم این شد که هرگاه نسبت میان دو دلیل اعم و اخص مطلق بشود، اون دلیل اخص مطلق آن دلیل اعم مطلق را قید میزند. اینم مقدمه دوم. سه، مقدمه سوم این میشه که لازمه تقیید زدن آن است که آن دلیل مطلق نسبت به قید منهی عنه به شرط لا می شود. لازمه تقیید آن است که آن دلیل مطلق، یعنی دلیل اصل عبادت، نسبت به آن قید منهی عنه به شرط لا می شود. رو همون مثالی که گفتیم دقت کنین، اعتق رقبتن، اون دلیل دیگه میگه لا تعتق رقبتن کافره. گفتیم که این دلیل نهی اون دلیل مطلق را قید میزنه. وقتی قید زد چی میشه؟ معنای تقیید چیه؟ معنای تقیید آن است که اون دلیل اعتق رقبتن نسبت به اون قید منهیون ان، قید منهیون ان چی بود؟ اون کفر رقبه، نسبت به او به شرط لا میشه. یعنی میگه باید رقبه ای آزاد کنی به شرط اینکه کافر نباشد، مثلا باید مؤمن باشد. همیشه تقیید معناش اینه، وقتی که یک دلیلی دلیل دیگر را قید زد، اون دلیلی که قید خورده نسبت به اون مورد نهی به شرط لا می شود. حالا بیایم رو مثال خودمون. فرض کنید شارع فرموده اقیم الصلاة، نماز را به پا بدارید. بعد می‌فرماید لا تصلی فی ما لا یؤکل لحمه، نماز نخوان در اون لباسی که از حیوان حرام گوش تهیه شده. این لا تصلی قید میزند اون اقیم الصلات رو. وقتی که قید زد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که نتیجه آن میشود که این دلیل اقیم الصلات نسبت به اون لباس از حیوان حرام گوشت چی میشه؟ به شرط لا میشه. یعنی شارع از ما نمازی میخواهد که آن نماز در لباس حیوان حرام گوش نباشد، به شرط لا میشه. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، لازمه به شرط لاییت بطلان میشه. اگر صلات نسبت به اون لباس حیوان حرام گوش به شرط لا شد، لازمش این میشه که دیگه نماز در اون لباس چی باشه؟ باطل باشه، فاسد میشه. پس ببینید چهار مقدمه. بحث ما در این بود که نهی از شرط عبادت موجب بطلان میشه یا نمیشه. گفتیم میشه به دو دلیل. دلیل اول اینه که اولین دلیل اون است که چهار مقدمه رو با هم دوباره مرور میکنیم. مقدمه اول، نسبت بین دلیل اصل عبادت و دلیل نهی از شرط عبادت عموم و خصوص مطلق است. این یک. دو، لازمه عموم و خصوص مطلق تقیید است. سه، لازمه تقیید به شرط لا بودن است. چهار، لازمه به شرط لا بودن بطلان است. اگر نماز نسبت به این لباس کذایی به شرط لا بشود، یعنی اون نماز باطل میشه، نماز نسبت به این شرط باطل خواهد بود. این دلیل اولی که در اینجا بیان شد که نهی از شرط در عبادت موجب بطلان میشود. و اما دلیل دوم، از طریق تحلیل معنای صحت. این دلیل هم متوقف بر بیان دو تا مقدمه است. دو تا مقدمه را کنار هم میگذاریم، این نتیجه حاصل میشه. بله، پس بحث ما اینه که نهی از شرط در عبادت موجب بطلانه. دو تا دلیل داشتیم، دلیل اولو گفتیم، الان وارد دلیل دوم میشیم. دلیل دوم تحت عنوان تحلیل معنای صحت. توضیح این دلیل هم دو مقدمه میخواد. یک، اولین مقدمه این است که معنای صحت عبارت است از انطباق عنوان مأمور به بر عمل معتی به. کی میگیم یک عملی صحیحه؟ اون موقعی که عنوان مأمور به که در کلام شارع بیان شده منطبق بشود بر اون عمل معتی به که مکلف اتیان کرده. این میگن صحت. فساد هم عبارت است از همین که عنوان مأمور به منطبق نشود بر اون عمل معتی به. اینو میگیم فساد. پس بنابراین معنای صحت انطباق چی بر چی؟ انطباق مأمور به بر معتی به. فساد هم عدم انطباقه. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم. مقدمه دوم این است که هرگاه شارع از شرط عبادت نهی کند و مکلف اون شرط منهی عنه را اتیان کند عنوان مأمورون به بر این معتیون به منطبق نمی شود، پس نمازش باطل میشه دیگه. شارع نهی کرد از یه شرطی، گفتیم مثلا لباس از حیوان حرام پوشو نهی کرده، حالا مکلف نمازی خونده با همون لباسی که از حیوان حرام پوش تهیه شده. الان اینجا اون مأمورون به یعنی صلات در غیر لباس مأکول اللحم بر این عمل منطبق نمیشه، منطبق نمیشه. بله، چون این در لباسی نماز خونده که از حیوان حرام گوشته. شارع فرموده بود در لباسی که از حیوان حرام گوشته نماز نخوان. الان اون عنوان مأمورون به، عنوان مأمورون به چی میشه؟ نماز در غیر لباسی که از حیوان حرام گوشته. حالا این نماز در لباس از حیوان حرام گوش خونده، اون عنوان مأمورون به بر این معتیون به صدق نمی کنه، منطبق نمیشه. منطبق که نشه عمل فاسد میشه. پس بنابراین نتیجه نهی از شرط عبادت موجب بطلان عبادت میشه، به همین دو دلیلی که در اینجا بیان شد. هادا تمام الکلام فی صورت ثالثه، این هم صورت سوم. و اما بریم سراغ صورت چهارم. صورت چهارم از موارد نهی در عبادت، نهی از وصف ملازم عبادت است. نهی از وصف، ببینید تا حالا سه صورت را گفتیم، نهی از ذات عبادت، نهی از جزء عبادت، نهی از شرط عبادت. الان وارد میشیم در صورت چهارم، نهی از وصف ملازم عبادت. منظور از وصف ملازم یعنی اون صفتی که وجودن از موصوف خودش جدا نیست، وجودش با او یکیه. مثل چی؟ مثل جهر و اخفات نسبت به قرائت. خب یکی از واجبات صلات قرائته که انسان باید بخشی از آیات قرآن رو در نماز بخواند، حمد را بخواند، سوره را هم بخواند. در بعضی از نمازها مثل نماز صبح و نماز مغرب شارع فرموده باید این قرائت جهری باشه. در بعضی از نمازهای دیگر مثل ظهرین و مثل نماز عشا فرموده باید اخفاتی و آهسته باشد. حالا دقت کنید، جهر و اخفات وجودشون با اون وجود قرائت یکیه، چون جهر و اخفات کیفیت همون قرائته. یک چیز دیگری جدای از قرائت نیست، بلکه جهر و اخفات دو نوع از همون قرائتن. یعنی وجودن قرائت با صفت خودش که جهر باشه یا اخفات باشه یک وجود واحده، دوتا وجود نمی شود. و علی هذا الاساس به این میگیم وصف ملازم. پس تفسیر وصف ملازم ان شاء الله روشن شد. منظور از وصف ملازم وصفی است که در وجود خارجی از موصوف خود قابل انفکاک و قابل جدایی نی. اونجا بالاخره این قرائت یا قرائت جهریه یا قرائت اخفاتیه. جهر عین اون قرائت، اخفات هم عین همون قرائت. به لحاظ مصداقی و به لحاظ وجود خارجی، اینا یه وجودن که از هم قابل تفکیک نمی باشن. اینو بهش میگیم وصف ملازم. خب حالا که صورت چهارم روشن شد، بریم سراغ حکمش. آیا نهی از وصف ملازم موجب بطلان میشه یا نه؟ مثلا شارع فرموده در نماز صبح اخفات نداشته باش، یعنی قرائت در نماز صبح اخفاتی نباید باشه، جهری باید باشه. یا مثلا در نماز ظهر نهی کرده، فرموده قرائت در نماز ظهر نباید جهری باشد، نهی از جهر کرده در نماز ظهر. نهی از اخفات فرموده است در نماز صبح. حالا میخواییم ببینیم آیا این نهی موجب بطلان میشود یا موجب بطلان نمیشود. در اینجا دو نظریه وجود دارد. نظریه اول، نظریه اکثر محققین مثل صاحب کفایه، محقق نائینی، محاضرات فرمودن که نهی موجب بطلان میشود. نظریه دوم نظریه تهذیب الاصول است، فرمودند نهی از وصف ملازم موجب بطلان نمی شود، سبب بطلان نمی شود. خب در اینجا این دو تا قوله، مختار ما همون قول اوله. به نظر ما نهی از وصف ملازم موجب بله بطلان میشه، سبب میشود که اون عمل باطل بشود. خب ببینیم که در اینجا دلیل چی؟ دلیل قول اول چیه؟ دلیل قول دوم چی؟ اما دلیل قول اول از طریق عدم اجتماع محبوبیت و مبغوضیت، دلیل قول اول. قول اول می‌فرمود موجب بطلان میشه، نهی از وصف ملازم موجب بطلان میشه. یه دلیل دارن اینها، دلیلشون چیه؟ عدم اجتماع مبغوضیت و محبوبیت. بیان ذاله، توضیح این دلیل متوقف بر بیان دو تا مقدمه است. یک، اول این مقدمه این است که در وصف ملازم صفت و موصوف موجود به وجود واحدند. در وصف ملازم ها صفت و موصوف موجود هستند به وجود واحد، به همان بیانی که گفتیم. چون در وصف ملازم اون وصف وجودن از اون موصوف خود قابل انفکاک نمی باشد، یعنی یک مصداق است در خارج که هم قرائت است و هم اخفات، هم قرائت است و هم جهر. پس بنابراین در وصف ملازم وصف و موصوف موجود هستند به وجود واحد. یه مقدمه، مقدمه دوم. مقدمه دوم این است که وجود واحد نمیتواند هم مبغوض باشد و هم محبوب باشد. نمیشه یک وجود واحد هم مبغوض باشد هم محبوب باشد. چطور؟ به خاطر اینکه این قرائت از آن جهت که قرائت خب واجبه، چون در نماز بالاخره قرائت باید باشه، از آن جهت که این قرائت نباید اخفاتی باشه و شما اخفات رو داری انجام میدی، خب در این صورت هم میشه چی؟ مبغوض. وقتی که اینطور شد محبوبیت و مبغوضیت در شیء واحد با هم جمع نمیشه، نمیتونه شیء واحد هم مأمور به باشه هم منهی عنه. هم محبوب باشد و هم مبغوض. بنابراین نهی در این وصف ملازم مستلزم اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در شی واحد میشه. سرش هم اینه، چون این وصف ملازم وجودن با موصوف خودش موجود به وجود واحده، دوتا وجود نیست بگیم به یکی نهی تعلق گرفته به یکی ام تعلق گرفته، نه، شیء واحده. شیء واحد نمیتواند هم محبوب باشد و هم مبغوض باشد. بنابراین نهی از وصف ملازم موجب بطلان میشود، زیرا مستلزم اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در شیء واحد میشه. این دلیل قول اول که به نظر ما دلیل بسیار خوبی است، هم محقق نائینی هم صاحب کفایه هم معذرات بیان فرمود. و اما بریم سراغ دلیل قول دوم، فرمایش تهذیب الاصول. در تهذیب الاصول فرمودند نهی از وصف ملازم موجب بطلان نمی شود. چرا؟ دلیل ایشان اینه، ایشان می فرمایند که در مسئله وصف ملازم ما دو تا عنوان داریم، امر به یک عنوان تعلق گرفته، نهی به یک عنوان دیگری تعلق گرفته. چطور؟ می فرمایند که امر به عنوان قرائت تعلق گرفته، نهی به عنوان جهر یا به عنوان اخفا تعلق گرفته. پس ما دو تا عنوان داریم. وقتی که دو عنوان داریم اجتماع امر و نهی دیگه مشکل نداره. اجتماع امر و نهی در عنوان واحد مشکل داره. مثلا هم صلات باشه، امر کنه به صلات، و هم نهی کند از همون صلات. اما اگه دو تا عنوان شد، یکی شد عنوان صلات، یکی شد عنوان غصب، خب دیگه اشکال نداره، دو تا عنوان شده. اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در شیء واحد نمیشه، بلکه در دو چیزه، دو تا عنوانه. یه عنوان عنوان قرائته، یک عنوان عنوان جهره یا عنوان اخفاته. پس تعدد متعلق الامر و نهی، متعلق امر و نهی دو چیز میشه، یکی عنوان قرائته، یکی عنوان بله جهر یا عنوان اخفاته. دو تا عنوان که شد، امر روی عنوان رفته، نهی روی عنوان رفته، اینجا مشکل حل میشه. این فرمایش ایشان. ولیکن به نظر ما این سخن قابل مناقشه است. چرا؟ به خاطر اینکه تعلق نهی به دو عنوان دو جور میشه. یک وقت نهی تعلق میگیرد به دو عنوان با دو تا وجود، دو تا وجود جدای از یکدیگر دارد. در اینجا اجتماع امرونه هیچ اشکالی نداره، چون هم عنوان دو تاست هم معنون دو تاست. دو تا عنوان داریم، دو تا معنون، هم روی عنوان یه معنون رفته، نه روی عنوان و یه معنون دیگری رفته. اما گاهی دو عنوان به گونه ای هستن که موجود به وجود واحد میشن. درست دو تا عنوانه، اما در خارج اینها موجودن به وجود واحد. وقتی که موجودن به وجود واحد، در اینجا لازمه این امر و نهی اجتماع در شیء واحد میشه. در وصف ملازم دو تا عنوان داریم، اما این دو عنوان موجود به وجود واحد هستند. چون که موجود به وجود واحد هستند، لذا مستلزم اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در شیء واحد میشه. به عبارت اخرى، به عبارت اخرى دقت بفرمایید، به عبارت اخرى دو تا عنوان که داریم، گاهی نسبت بین این دو تا عنوان عموم و خصوص من وجه، این میشه همون مسئله اجتماع امر و نهی که اشکالی نداره. اما گاهی دو تا عنوان نسبتشون اعم و اخص مطلقه. اعم و اخص مطلق اینها دیگه اجتماع امر و نهی در اینجا معنا نداره. الان نسبت بین قرائت و جهر و اخفات عموم خصوص مطلقه، یعنی هر جهر و اخفاتی قرائت هست. بالاخره اگر جهر قرائت، اگر اخفات قرائت، توجه فرمودید، جهر و اخفات دو قسم از قرائت میشه. پس قرائت میشه مقسم، میشه عام مطلق، جهر و اخفات میشن اخص مطلق. اون وقت این دوتا عنوان، یعنی عنوان قرائت با عنوان جهر، عنوان قرائت با عنوان اخفات، رابطه شون میشه عموم خصوص مطلق. وقتی عموم خصوص مطلق شدن، از مسئله تعدد عنوان که در اجتماع امر و نهی مطرح میکردیم خارج میشه. اون اجتماع امر و نهی که بعضی هم قائل به جواز بودن، میگفتن در اونجا اجتماع امر اشکالی نداره، اونجایی بود که نسبت بین دوتا عنوان عموم خصوص منوج باشه. در ما نحن فیه در این وصف ملازم نسبت بین دوتا عنوان عموم خصوص مطلقه. اینجا دیگه بحث اجتماع امر و نهی مطرح نمیشه، هر دو موجود میشن به وجود واحد و اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در وجود واحد ناممکنه. و علی هذا الاساس نتیجه بحث این شد که در صورت چهارم، اونجایی که وصف وصف ملازم باشد، اینجا هم نهی موجب بطلان عبادت می شود. خب این هم صورت چهارم، باقی می ماند یک صورت، صورت پنجم، که انشاءالله در جلسه آینده با عزیزان گفتگو خواهیم کرد. در این روز که روز 15 ماه رجب المرجبه، بر حسب بعضی از تواریخ روز ارتحال بانوی معظمه اسلام حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، بانویی که قهرمان کربلا بود و رسالت بزرگ خودش رو در حادثه عاشورا به نحو احسن و انجام رسانید. امیدواریم که خدای متعال در این روز همه ما رو مشمول عنایات ویژه اون حضرت قرار بدهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلى الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.